بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما پیرامون بررسی روایات شعیب ابن صالح بود. منتهی شدیم به روایت دهم. درست میگه؟ روایت یازدهم. منتهی شدیم به روایت یازدهم از کتاب مشارق انوار الیقین مرسلن. روایت مرسله، روایتی است که ضمن یکی از خطبه های امیرالمؤمنینه. یا جابر اذا صاح الناقوس تا میرسد به ما. بالاخره روایت قبلا خونده بودیم، این مقدار جزئیش مانده. تحرکت عساکر خراسان و نبع شعیب ابن صالح. بعد می فرماد که گویا می بینم منافقین این حرف ها را تحمل نمی کنن، پیشگویی هایی که من دارم، صحبت هایی که من دارم، اینها را تحمل نمی کنن و فورا یه برچسبی هم می زنن. میگن علی ابن ابی طالب ادعای ربوبیت کرده است، که انی بالمنافقین یقولون نص علی علی نفسه بالربانیه. ادعای ربوبیت و خدایی میکنه. الا فشهدو شهاده، شاهد باشید. اسألكم بها عند الحاجت الیها، بعد من بازخواست میکنم، سوال میکنم، شهادت بدید این حرفی رو که من الان میزنم. ان علی نور مخلوق. حالا به مناسبت تفسیر قرآن را، جایی که کلمه نور آمده است، و النور الذی معه، نور که در قرآن آمده مراد کیه و چیه؟ روایت متعددی هست که نور ائمه طاهرین هستند. اینجا هم اشاره دارد علی نور مخلوق، علی خالق نیست، مخلوقه. و عبد مرزوق، علی بنده است، بنده خداست و خدا به او روزی میدهد. و من قال غیر هذا فعليه لعنت الله و لعنت الله عنین. هر کس نسبت به علی ابن ابی طالب غیر از این را بگه مورد لعنت خدا و لعنت لاعنین. ثم نزل، از فراز منبر پشوردن پایین، و هو یقول، این دعا را میخوندن: تحصنت بذی الملک والملکوت و اعتصمت بذی العزة والجبروت و امتنعت بذی القدرة والملکوت من كل ما اخاف و احذر ایها الناس. حالا فایده این دعا را بیان کردن: ما ذکر احدكم هذه الكلمات عند نازلة او شدة الا ازاحها الله عنه. حالا اگر صلاح می دانید برای برطرف شدن گرفتاری ها از سر امت اسلام، بالاخص تیروان مکتب اهل بیت در بحرین که در شرایط بسیار سختی به سر می برن، این دعا را همه با هم بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تحصنت بذی الملک والملکوت واعتصمت بذي العزة والجبروت وامتنعت بذي القدرة والملكوت من كل ما أخاف وأحذر. خدایا گرفتاری ها را از امت اسلام برطرف بفرما. خلاصه این یکی از روایاتی است که مستند و دلیل بر جریان شعیب، که در این روایت یه مقدار تفصیلاتی دارد که بعد از حرکت خراسان لشکرهای خراسان. بعد از اون شعیب ابن صالح تمیمی، نه مولا تمیم، طبق روایت عربه، از طوائف عربه بنی تمیمه، و از طالقان حرکت میکنه. این مقدار تفصیل در این روایت آمده است. در جلسه قبل اشاره کردم باید ما به دو سه تا محور بپردازیم و بحث کنیم، و این بحث‌های کلیدی است به درد مطالب و روایات دیگری هم که در زمینه مهدویت هست به درد می‌خوره. یکی بحث در ارتباط با مقدار اعتبار مشارق انوار الیقین. کیه مؤلف و اعتبار این کتاب چقدره؟ نظر موافقین، نظر مخالفین. یک. دو، بحث راجع به خطبه تتنجیه. معنای لغوی اصلا خود تتنجیه یعنی چی؟ بعدم مدرک این خطبه، آیا همون خطبه البیانه، خطبه الاقالیمه، یا نه یک خطبه است بالاخره مستقل؟ خب چقدر از نظر علمای شیعه این خطبه اعتبار دارد؟ بعدم برسیم محور سوم، آیا اولین مدرک برای این خطبه مشارق انواره یا باز مدارک دیگری هم هست؟ خواهید دید مدرک دیگری هم دارد زمان علامه هلی. خب به اون مدرک بپردازیم، ببینیم اعتبار اون مدرک چقدره. خب در ارتباط با محور اول باید عرض کرد که حافظ بورسی، اولا خود بورس کجاست؟ بورس یه روستاست بین کوفه و حله، یعنی طبق این بیان این آقا عراقیه، عراقی الاصل. در معجم البلدان میفرماد که بورس به ضم موضع به ارض بابل، همون حله میشه. بهی آثار لبخت النصر، آثاری از بخت النصر در اون بابل هست. و تل مفرط العلو، یه تپه بسیار بلندی هست اونجا، همون تپه رو میگن صرح البرس. و حافظ برسی مال این منطقه است. مرحوم شیخ عباس قومی در کناب الالقا بعد از اینکه این بیانات رو میارن میفهمن که و برس و ککت، بله کتکن من قرا خراسان، ایوان یکی از روستاهای خراسان نزدیک ترشیز، ترشیز همون کاشمره، نمیدونم دیگه، حالا باید کسانی که اهل اون محل باشن یا اطلاع داشته باشن با ما را به فیض برسونن. میفهمد که از روستاهای خراسان نزدیک ترشیز، اونجا هم یک منطقه هست به نام بله بورس، ولی ظاهرا همون اولی باشد. بورس از روستاها و شهرکهای عراق. خود حافظ بورسی که تاریخ تألیف کتابش، همین کتاب مشارق، تاریخ تألیفش 773 است، یعنی میشه قرن هشتم، و خود ایشون طبق بعضی نقلها تا 802 هم بودن، طبق بعضی نقلهای دیگر تا 813 بودن، یعنی در قرن اوائل قرن نهم. حالا تاریخ وفاتش بالاخره به دقت من پیدا نکردم. خب نسبت به این شخص و نسبت به کتابش نظرات موافق و مخالف. مرحوم علامه هلی، مرحوم علامه مجلسی نظر مثبتی نداره. مرحوم حر عاملی از مخالفینه، نظر مثبت نداره. از معاصرین مرحوم بله سید محسن جبل عاملی نظر مثبت نداره، اما در مقابل مرحوم مامقانی و نجل مامقانی نظر مثبت دارم و مرحوم علامه امینی دفاع میکنه از این شخصیت و از کتابش. حالا ما نظرات رو بیاریم بعد ببینیم آیا فرض کنیم که جزء موافقین هم شدیم، در کنار علامه امینی قرار گرفتیم، در کنار ممغانی قرار گرفتیم، آیا مشکل حل یا نه باز اشکال طریق و اشکال سند میمونه. خود این روایت را ایشون نقل کرده، مرسلا نقل کرده، مشکل حل یا نه. و اگر از ارسال هم در آمد این خطبه، آیا متنش قابل قبوله یا نه. خب مرحوم حر عاملی در تذکرة المتبحرین صفحه 329 می فرماید که الشیخ رجب الحافظ. دوباره من تکرار کنم چرا من این بحث مطرح می کنم، برای اینکه این خطبه، خطبه تتنجیه که در آن راجع به شعیب بن سعد هست، اولین مدرکی در اختیار ما هست که کتاب بله حافظ رجب برسیه، باید ما این کتاب را میزان اعتبارش را به دست بیاریم. خب ایشون میفهمد که حافظ برسی که حرف حر عاملیه. کان فاضلا محدثا شاعرا منشئا ادیبا. خب له کتاب مشارق انوار الیقین فی حقائق اسرار امیر المؤمنین. بعد میفهمد که له رسائل فی التوحید. در توحید هم کتابایشون دارن، در غیر توحید هم کتابای دارن. در خصوص این کتاب حر عاملی میفهمد که وفی کتابهی افراط و ربما نسب الی الغلو. این حرفیست که بعضی بهشون نسبت میدن، بعضی گفتن خودش غالیه، بعضی گفتن کتابش آثار غلو در کتابش ظاهره. بعد میفهمد که و اورد لنفسی فی اشعار جیده، اشعار خوبی همیشون سروده. و ذکر فیه ان بین ولادت المهدی و بین تألیف الکتاب 518 سنه. این کتاب رو که من دارم می نویسم، زمانی می نویسم که 518 سال از تولد امام زمان می گذره، همون میشه تاریخ 773 میشه. خب بعد میفهمد که اشعاری را ایشون دارد در مدح مولا، فرضی و نفلی و حدیثی انتم، خیلی اشعار سلیسه. ایها اللائم دعنی و استمع من وصف حالی، انا عبد لعلی المرتضى مولا الموالی، كلما ازددت مديحا فيه قالوا لا تغالي، وإذا أبصرت في الحق يقينا لا أبالي، آية الله التي في وصفها القول حلالي، كم إلى كم أيها العاضل أكثرت جدالي، يا عذولي في غرامي خلني عنك وحالي، رح إذا ما كنت ناج وطرحني وظلالي، إن حبي لعلي المرتضى عين الكمال، هو زادي في معادي ومعادي في مآلي، وبه أكملت ديني وبه ختم مقالي. کجاش غلوبه؟ این ولایت مگه اعتقاد به ولایت امیرالمومنین غیر از اینه؟ خب این فرمایش حر عاملیس که ربما نسبه، خودش نفهمد که غالیه، گفتم مرحوم مجلسی در بهار الانوار وقتی که صحبت کردشون به میان میارن میفرماد که کتاب مشارق الانوار، در دو جا 42 کتاب مشارق الانوار و کتاب الالفین میفرماید که لا اعتمد على ما يتفرد بنقله، تو این دو کتاب اگر چیزای متفرد باشد یعنی جای دیگه نقل نشده باشد من اعتماد نمی کنم. خب نتیجه گیری کنید، این خطبه، همین خطبه که مورد بحث ماست در کجا آمده؟ فقط در این کتاب آمده. پس علامه مجلسی اعتماد بر این خطبه ندارد، چرا؟ چون فقط ایشون نقلش کرده. چرا شما بر متفردات ایشون در این کتاب اعتماد ندارید؟ لاشتمال کتابیه علی ما یوهم الخبط والخلط والارتفاع. ارتفاع یعنی غلو. خلاصه کتاب قاطیه، هم ریخته است. بعد میفهمد که من از این کتاب نقل میکنم، اما چیه نقل میکنم؟ انما اخرجنا منهما، از این دوتا کتاب، کتاب الفین و کتاب مشارق، استخراج میکنیم و استفاده میکنیم از روایاتی که یوافق الاخبار المأخوذ من اصول المعتبره، روایاتی که با اصول معتبره من موافق است اونا رو من نقل میکنم. ضمناً یک نکته مهمی ما استفاده میکنیم که مرحوم مجلسی اینجور نیست که هرچی دستش رسیده در کتاب بهار آورده، این کم لطفیه، کم لطفیست نسبت به علامه مجلسی. اگر بگیم ایشون همینجوری هرچی دستش آمده آورده، نه خیر، کارشناسی کرده، تتبع کرده، تحقیق کرده، ارزیابی کرده و گزینشی برخورد کرده. حالا به نظر کسی دیگه فلان روایت فلان مطلب ضعیفه و بحث دیگره، بالاخره ایشون با کارشناسی و دقت تمام این بهار را جمع کرده. میبینید ایشون چی میفرماد؟ من از این کتاب فقط روایتی که با اصول معتبر ما مطابقت دارد و موافقه است اونا رو من نقل میکنم. خب مرحوم ببینم، بله حالا عرض میکنم، شما حالا این دست آدرس یادداشت بفرمایید، شیخ عباس قمی گرفت شیخ من نقل کردم، شیخ عباس قمی جلد 2 صفحه 167 کنا و القاب. بله مرحوم مجلسی هم اصلا در دو جا نقل میکند، جلد 42 رو مراجعه بکنید تا من و جلد 1 یادداشت کنید، جلد 1 بهار الانوار صفحه 10 و جلد 42 رو هم ببینید در بحث بله دفن امیرالمؤمنین علیه السلام، اون یا دو تا قصه میاره بعد همچین نظری رو اونجا مطرح میکنم. بسیار خوب، اما نقطه مقابل موافقین ایشون هم ما داریم. شیخ عباس قمی فقط به نقل اکتفا میکنه، نظری نمیدن. موافقینی داریم، مرحوم بروجردی سید علی در طرائف المقال جلد 2 صفحه 163 میفرماد که برسی منصوب الى البرس قريه بين الحله والكوفه، بعد میفهمد که وربما ينسب الى الغلو، او را متهم کردن به اینکه غالی هستی و هو بریء منه، ایشون از غلو بیزاره و دور از غلو. بسیار مرحوم مامقانی در این چاپ های جدید جلد 40 جلد 27 صفحه 237 می فرماید من راجع کتابه، کسی که کتاب مشارق را مراجعه کنه، یتحقق غاية بعده يتحقق، غاية بعده من الغلو. برای کسی که این کتاب مراجعه کند محقق میشه، ثابت میشه که ایشان و این کتاب از غلو خیلی فاصله داره. غایت بعدیهی، اصلا غالی نیست. چرا همچنین نسبت به ایشون دادن؟ فرزندشون هم باز همین مطلب رو میفرماد، میفرماد که ان فحص کتاب المترجم له، کسی تحقیق مطالعه کن در این کتاب، یعنی کتاب مشارق، یوحی الى انه، کسی کتاب را ببینه چنین استفاده میکند، انه فی اعلا درجات الحسن، خیلی رتبش رتبه بالای است آیه حافظ رجب، و انه ابرع ما یکون من الغلو، خیلی از غلو دوره، بریئه، و الشذوذ، بل انه من اتقن علماء الاعلام، خیلی حرفه، ایشون از دقیق ترین علمای ماست. باید ازش تعبیر المحقق المدقق گذاشت. خب این فرمایش مرحوم ممقانی و نجل ممقانی، صاحب قاموس هم توستری در جلد 4360 مطلبی را اضافه بر فرمایشات بهارالانوار و حر عاملی مطلبی اضافه بر این را ندارد. اما مرحوم امینی، ببینم در جلد 7 صفحه 33، حالا ایشون چرا شرح حال این بزرگوار رو میاره؟ روال مرحوم امینی این است، شعرای قدیر از همون سده اول هر کس راجع به قدیر شعری سروده، یعنی قدیر در فرهنگ شعر، هر کس شعری سروده اشعارشان میاره و بعدم شرح حالش را به مقدار توضیح میده تا میرسه به قرن 8 جلد 7 شعرای قدیر صفحه 33. قرن 8 گفتم یا 9؟ چونشون وفاتش بله بعد از 800 بوده، میشه قرن 9. خب اشعاری ازشون میاره، مولا له بغدیر خم بیعتا خضعت لها الاعناق وهی طوائحه، به مناسبت این اشعار شخصیتش را میاد توضیح میده، خیلی ازشون تجلیل میکنه و مناقشه میکنه، هم با مرحوم حر عاملی و هم با مرحوم بله سید محسن. میفرماید که آقای برسی من عرفاء علماء الامامیه، از عرفاست ایشون و از فقهاست و فقهایها المشارکین فی العلوم، علوم از و فنون بود این شخصیت، یه بعدی نبود، هم عارف بود، فقیه بود، علا فضله الواضح فی فن الحدیث، در فن حدیث ید طولاییشون داشته، و تقدمه فی الادب، خب ادیب هم بود ایشون، شاعر هم بود، و تولعه فی علم الحروف، ها این کسانی که به ایشون ایراد میگیرن اینجاست. چون میفهمد که در علم حروف تزلع و چه میگن استاد فن بوده، گاهی فنی حرف میزنه طبق چه میگن الفبا و ابجدی تعبیرات خاصه، اینجوری حرف میزنه، تولعه فی علم الحروف و اسرار حروف و استخراج فوائدها. من تعجب میکنم از نمیدونم اون مستدرک کشف الظنون، اونم برمیگرده میگه این از روافظه و از غلات روافظه. خب یه حرفیست که بعضی از ما زدن اونام گرفتن و روشم گذاشتن. حالا چرا از غلات روافظه؟ چون نمیدونم از با اسرار حروف و نمیدونم علم حروف آشناست و تخصص داره و طبق اصطلاح حرف میزنه. مرحوم امینی مواردی را از خود اهل سنت میاره که اونها هم در این بعدشون در این علم وارد بودن. نمیدونم رزنامجی یکی از اون افراده، یه چند تا دیگه اسم میبره، میگه اونها هم وارد بودن و یک تعبیرات عجیبی غلوی نسبت به اولی دارن طبق همین اصطلاحات خودشون. کسی اونها رو نمیگه غالی هستن، اما میرسن به مرحوم بله حافظ رجب بورسی، اینجوری نسبت به او کم لطفه میکنن. بعد میفهمد که با داره که کله ایران کسی که نگاه کنه ببینه کتابهاش پره، طافح بالتحقیق و دقت النظر. بعد میفهمد که کما ان له یادتون نره، ولایت مداره، بورسی پاک باخته ولایته. کما ان له فی ولاء ائمه الدین علیهم السلام آراء و نظریات لا یرتضیها لفیف من الناس. یه حرفایی دارد که بعضیا تحمل نمیکنن، لذلک رموه بالغلو والارتفاع، گفتن این آقا غالیه. اینجوری نیست، غیر ان الحق ان جميع ما یثبته المترجم لهم میفرماد که حرفایی که ایشون میزنه، من علامه امینی هستم به عنوان یک مطلع میگم، حرفایی که آقای بله حافظ بورسی نسبت به ائمه نقل میکنه در کتابهاش، میفرماید که من الشؤون هی دون مرتبه الغلو، نخیر مرتبه غلو نیست و غیر درجه النبوه. میفهمد که ایشون نه ادعای نبوت نسبت به ائمه دارد و نه مرتبه غلو رو برای اینها ابدا. قد جاء، میفهمد تمام این مطالبی که ایشون میفهمد از امیرالمومنین آمده، از امام صادق آمده است. این مولا میفهمد که ایاکم والغلو فینا، قولوا انا عبید مربوبون. اما اول اعتراف کنید که علی بنده است، بنده خداست و خدا رب اوه، علی مربوبه. اینو اول بگید بعد قولوا فی فضلنا ما شئتم، هر چی میخواد بگید. اما اول تمام کنید که این ما این هستیم. بعد از امام صادق هم نقل میکنند، اجعل لنا ربا نعب الی، ما را بنده بدان که خدا داریم که به خدا به سوی خدا برمیگردیم. بعد قولوا فینا ما شئتم، اجعلونا مخلوقین، ما مخلوق خدا هستیم، ما بنده خدا هستیم. بعد قولوا فینا ما شئتم، خصال صدوق اینها را دارد، بسائل اینها را دارد. بعد میفهمد که انا لنا البلاغ مدیت ما منحهم الله. آقای امینی میفهمد که آخه ما کجا و رسیدن به بالاخره فضل و درک فضل و مقامات ائمه کجا و معاصر و آثار ائمه که ما میتونیم درک کنیم مقامات اونها را. انا لنا الوقوف على غایت ما شرفهم الله به، مگه ما میتونیم به مقامات درک کنیم اون مقاماتی که خداوند عزوجل آنها را به اون مقامات مشرف کرده است. فمن ذا الذي يبلغ معرفه الامام، کی میتونه امام را بشناسه؟ او يمكنه اختياره، بعد حرف امام رضا رو میارن، هیهات هیهات، ظلت العقول، طاهت الحلوم، حارت الالباب، خسعت العيون الى آخر. که چی؟ که بیان یک وصفی، ان وصف شأن من شأنه و فضیلت من فضائله. بعد میفهمد که متاسفیم، لذا لتجد كثيرا من علمائنا المحققين في المعرفة بالأسرار. مفهمت كما مبينين فإنجا إدي أز علماء محقق يثبتون لأئمة الهدى كلها تيك الشؤون، اون شؤون را بيان مكون اما بس تحمل نمكون، مما لا يتحملها غيرهم، اتازقي نداره. مفهمت علماء قوم تحمل نمكردن تا شیخ مفید باشون درگیر شد. علمای قم و کان فی علمای قم من یرمی بالغلو کل من روا شیئا فی تلک مل اسرار، هر کس فضیلتی را سری از اسرار ائمه را بیان میکرد علمای قوم موضع می گرفتن و می گفتن که این غلوه، کار به جایی کشیده بود که می گفتن ان اول مراتب الغلو نفی و سهوی عن النبی، اولین مرتبه غلو این است که بگی پیامبر اکرم اشتباه و سهو نمی کنه. اگه بگی اشتباه نمی کنه تو غالی هستی. این حرف علمای بله قوم در قدیم بود. خب الا ان جاء بعدهم المحققون، علامه شیخ مفید در برابرشون ایستاد و موضع گرفت و بالاخره مدرسه این تفکر اون روز قوم را به هم ریخت و تفکر صحیح تشیع را مطرح کرد. و ببینید در جلد 25 بهار الانوار باب نفیل بله باب الغلو اونجا قشنگ فرمایشات علامه هلی را نقل میکنه و گله میکنه علامه هلی، علامه شیخ مفید میفهمد اول من گمان نمیکنم قومی ها این حرفا رو بزنن، شأن قومی ها این نیست. حالا بعد طلبه آمدن بغداد آمدن عراق از این حرفا میزنن که میگن ما طلبه قوم بودیم اینجا، گمان نمیکنم چون شأن علمای قوم فوقی حرف هاست، ولی اگر این حرفا درست باشه من اشتباه کردم، عقاید ما این نیست و تبیین عقاید میکنم. بعد میفرماید که من نمیدونم ساعت رو وقت هست یا نه. خب بعد میفرماید که فلم یقیمو لکثیر من تلک التضعیفات، خلاصه آمدن علمای بعدی ها این قضیه تصحیح کردن، این تضعیفاتی که یه سری از علما نسبت به بعضی داشتن، فلانی ضعیفه چرا چون غالیه، اعتنا به این حرفا نکردن. و هذه بلیتون، یک بلایی بود که منی بها کثیرون من اهل الحقائق والعرفان، یکی از اونها مرحوم مترجم یعنی آقای حافظ برسی، میگه این بنده خدا هم گرفتار شده، این بنده خدا هم بالاخره مورد چی میگن بیمهری قرار گرفته، یه برچسب قلوب است. اینجوری نیست، این آقا غالی نیست. ولم تزل الفئتان على طرفي النقيض وتقوم الحرب بينهما، هر روزی درگیری بین این دو تا هست. فذلکت المقام، ایشون میفهمد که ان النفوس تتفاوت حسب جبلاتها واستعداداتها في تلقي الحقائق، ما توقع نداریم که همه بتونن اسرار ائمه رو درک بکنن، بعضی ها در یک رتبه هستن که درک نمی کنن بیش از این مقدار را، نفوس با هم دیگه فرق میکنه. بعد میفرماد که خب ما هم دستور نداریم که همه چیز رو همه جا بگیم. در اینجا بعد میفرماد که اشکالاتی که به ایشون گرفتن، ما از آقای سید محسن امین البته احترامم میکند، ولی سیدنا الامین فی اعیان شیعه، در ترجمه این بزرگوار کلمات لا تخرج عن حدود ما ذکرنا، یا حرفای ایشون هم نسبت میده به آقای برسی، ولی در همین چارچوبه، بستگی به نفوس خودشون دارد، یه چیزاییست که جز اعتقادات ماست. و مما نقم علیه، اشکالی که به ایشون شده از اعتماد و علی علوم علی علم الحروف، بر علم حروفشون زیاد در این کتابش اعتماد میکنه. والاعداد الذي لا تتم به برهنه، دلیلی بر اینها نیست. بعد میفهمد که ما هم ممکن است با ایشون همچین با این آقایون همچین یعنی موافق باشیم که اشکال هست بر ایشون، اما ان للمترجم له ومن حذا حذوه من العلماء ومن بله، میفهمد که این تنهاییشون نیست، ابن شهر آشوب هم بوده، دیگران هم بودن که در این مسائل با از اهل سنت هم بودن. ببینید از طریق نمیدونم حروف همین چیزا وارد میشه، یکی از علمای اهل سنت بعد میاد میگه که نامو بله یؤخذ دوام و ناموس آل صدیق، میگه فلانی ذریهش تا قیامت هست، از کجا؟ از کلمه من ذریتی، میاد عرب بایش میکنه و تطبیق میده، میگه اینم هستن، از اون طرف هم هست، از این طرف هم هست، حالا این اشکال نیست. بعد میفهمد که من تعجب میکنم آقای سید محسن امین، ما لا ندری ماذا یعنی بقوله و فی طبعه شذوذ، یعنی چی ایشون طبعش بله تفکری تفکر شاذ و فی مؤلفاتی خبط و خلط و شیء من المغالاه، حرفا چیه شما میزنید؟ کدام یک از مؤلفاتش درش خبط و خلط هست؟ کدام یک از مؤلفاتش درش غلو هست؟ میفهمد که بیا نگاه کن مگه کتاباش یکی دو تاست؟ مشارق الانوار یکیشه، مشارق الامان یکیشه، رساله فی الصلوات علی النبی و آل المعصومین یکیشه، رساله فی زیارت قبر امیر المؤمنین یکیشه، نمیدونم رساله اللمعه من اسرار الاسماء و صفات یکیه. خلاصه تقریبا 13 تا کتاب برایشون اسم میبره. میگه کدام یک از اینها رو شما میگید که درش خبط هست، درش غلو هست؟ ما از شما تعجب میکنیم. میفرماد که ولا داعی الیه و فیه شیء من ال... بله ضرور ان امکن ان یکون له. بعد میفرماد که لیت السید یعظ الی شیء من شده، اشاره کن آقای سید محسن، کلی گویی نکن، کدوم کتاب و کجا و کجا غلو دارد ایشون. میفهمد که بله و بعد اعترافی به امکان محمل صحیح، خود سید میفهمد که ممکن است ما حمله بر صحت بکنیم. لما اتا به المترجم، خود شما میگید که محمل صحیح دارد، فأی داع الى حمله على الخب، چرا اینجوری به ایشون نسبت میدید؟ خب ضع حدیث بله ضع امر اخیك على بله احسنه. بعد میفهمد که از چیزایی که به ایشون اشکال گرفتن، ببین اشکالات چیه، اینم از کن دیگه عرضم تمام. از چیزایی که اشکال گرفتن این است که اختراع الصلوات و زیاره، ایشون یه نمازی رو اختراع کرده، یه زیارت رو اختراع کرده. فرموده است و اختراع صلات علیهم و زیارت لهم لا حاجت الیه بعد ما ورد ما یغنی عن. خودشون میفهمند که ما داریم و دیگه از بر زیارات صلوات داریم، دیگه نیازی به اختراع نداریم. ولو سلم انه فی غایت الفصاح، همچن این نماز این زیارت در غایت فصاحت هم باشد این زیارت، خب فانه لا مانع من. میفهمد که این چه اشکالی دارد، الا ما یوهم المختر انها معثوره، اگر بگه این معثور از امام رسیده و ای وازع من ابداء کل احد تحیه، چه اشکال دارد؟ یعنی من باید زیارت کنم ائمه رو به اون چیزی که وارد شده است، من خودم میخوام با بیان خودم امام را زیارت، با امام حرف بزنم، اشکالش کجاست؟ الان این چند تا اشکال را نقل میکنن و همه را ایشون جواب میدن. والحمدلله رب العالمین.